الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولذا لابد من احراز كون المتكلم بسبب الافاده في اثبات اراده ما هو ظاهر كلامه. فرمود بر این که لا ریب شک نیست که الفاظ وضع شدن از برای معانی به ماهیه هیه، نه اینکه الفاظ وضع شدن از برای معانی به ماهیه مراده. و وجوه ثلاثه بر این مطلب اقامه کرد. بعد گفتن که علمین گفتن که ان الدلاله تتبع الاراده، یعنی تا آدم اراده معنا نکنه لفظ دلالت بر معنا نداره. اینجوری توهم کردن، کمان که صاحب فضول اینجور خیال کرده. فرمود نه، علمین کلامشون ناظر به این معنا نیست که لفظ وضع شده از برای معنا به ما هو مراد. اونا میخوان بگن دلالت تصدیقیه تبعیت میکنه از اراده، یعنی اون معنی که از الفاظ فهمیده میشه بخواد بذاری گردن متکلم، بگی متکلم این معنا را اراده کرده، این تابعی نه که متکلم این معنا را اراده کرده باشه، قصد کرده باشه. و الله اگر قصد نکرده خب نمیتونی بگی که این مقصود متکلمه، مراد متکلمه. پس ما یه دلالت تصدیقیه داریم، یه دلالت تصوریه. دلالت تصدیقیه تابع اراده است، نه دلالت تصوریه. اینا اونو میخوام بگن. فلذا شاهد بر این که اینا دلالت تصدیقیه را میگن نه دلالت تصوریه، گفتن وقتی که انسان میخواست ثابت کنه که متکلم ظاهر کلامش اراده کرده، اگر خواست گردنش بذاره باید احراز کنه که متکلم در مقام بیان مطلب و افاده مطلب بوده. و الله اگر احراز کنه خب نمیتونه بگه متکلم مقصودش اینه. پس ببین که دلالت تصوری مقصود نی، اونا حالا در مقام بیان باشه یا نه، یه هر کلمه که گفته شد معناش تو ذهن میاد، جمله‌ای که گفته شد معناش تو ذهن میاد، مخواه در مقام افاده باشه مخواه نباشه. اگه خواستیم پای متکلم بذاریم و بگیم قصدش این معنایه، اراده کرده این معنا را، باید احراز کنیم که متکلم در مقام افاده مطلب بوده. پس همین دلیل بر اینه که اونا گفتن دلالت تتبع الاراده دلالت تصدیقیه را میگن نه دلالت تصوریه. دلالت تصوریه این کلمه از هر کس که شنیده شد، از هر کجا که شنیده شد، معناش تو ذهن میاد و رو کان من الجدار خطور میکنن معنا از لفظ به ذهن. و رو این که جدار مثلا بگه زید، جدار بگه قائم، علا رو فرض محال، بر فرض هر که مخواه بگم معناش تو ذهن میان، مخواه قاصد باشه مخواه نباشه، مخواه شخص در مقام افاده باشه مخواه نباشه. پس دلالت تصدیقیه تابع اراده است، نه دلالت تصوریه. حالا می فرمانه کسی ورگرده به ما اشکال کنه، این قلته بگی بابا اینجور که تو میگی، میگی دلالت تصدیقیه تابع اراده است، اگر متکلم اراده نکنه کلامش دلالت تصدیقیه نداره. اینجور میگه که اگر اینجور باشه قاعدش اینه که اگر متکلم خطا کرد، مخواست بگه زیدون قائمون، گفت زیدون نائمون، سامم قاطع شد به این که زید قائمه، ولی کن بنده خدا خطا کرده، مخواست بگه زیدون قائمون، گفته زیدون نائمون، پس باید در این مورد دلالت نباشه. بجهد که اون که قیام زید اراده نکرده نومش اراده کرده، یا نوم زید اراده نکرده قیامش اراده کرده، پس باید در این مورد دلالت نباشه. اگر مقصود این باشه که متکلم خطا کرده و یک کلامی را جای کلام دیگری گفته، احتمالم داره که نه، خود سامه خطا کرده. سامه اون رو زیدون قائمون، این به گوشش زیدون نائمون خورد، اینو شنید، روی این که خطا کرد قاطع شد که میگه زید خوابه، وعلیکم بنده خدا گفته زید قائمه نگفته خوابه، پس باید اینجا دلالت نباشه. بجد که کی اون شخص اراده کرده که زید خوابه، این به گوشش اینجوری خورده، اون قصرش بوده که زید قائمه نه که زید نائمه، که پس باید در این مورد دلالت نباشه. و همینجور اگر ما معتقد بشیم به این که متکلم یه معنی را اراده کرده و حال این که لم یکن له مرادون، مثلا متکلم توریه کرده، یه کس یا خواستن اشاره کرده اون کس که تو حیات بده به پشت در، گفته اینجور نیست، اونی که پشت دره خیال میکنه یعنی در تمام دار نی، اعتقاد پیدا کرده که زید در جمعی دار نی، وارد این که متکلم اشارهشی میده که این پشت در نیست، توریه کرده. حالا ما معتقد شدیم به این که زید در جمعی دار نیست، ولم یکن له مراد، ولی که متکلم کی مرادش بوده که توریه میکرده یا یک لفظی را کنایه از یک چیزی قرار داد، اون در حال لازمش میخواد بگه، تو مرزومش خیال میکنی. پس تو اگر اعتقاد پیدا کنی به یک معنایی که لم یکن له مرادون، مراد متکلم این معنا نیست، پس باید دلالت تصدیقی نباشه، چون اراده خود نکرده که. اونجایی که او خطا کنه یا تو خطا کنی و قطع پیدا کنی به ما لیس به مراده، یا در این مثال دومی که اون توریه کرده یا عرض می شود که توریه نبوده، کنایه قرار داده یک جمله را از یک معنای از یک لازمی، تو خیال کردی مرزوم شعر را کرده، لم یکن له مرادون، این مرزوم که مراد نبوده که، تو خیال کردی. پس بار اینجور جه ها دلالت تصدیقیه نباشه، چون اراده خود نکرده که. بله میگه اگر ورگرد این حرف رو بزنی قول تو که نیست، خب بی خود میگه دلالت هست، دلالتی در کار نیست که. جاهل خیال میکنه کلام متکلم بر این معنا دلالت داره، گوشش غلطی شنیده، خیال کرده که متکلم مرزوم اراده کرده، اون خب اراده نکرده که، این دلالت نیست. یحسبه الجاهل دلالتا، جاهل خیال میکنه که کلام متکلم بر این معنا دلالت داره، این دلالت نیست، این جهالت هست و زلالت. اسمش رو بذاری بگی کلام متکلم دلالت داره، و اگر دلالت تابع اراده بود اینجا خود اراده نکرده که، واری که دلالت هست میگه خیال میکنی دلالت هست، دلالت تو کار نیست که. عرمی فرمان که ولی امری، این معنایی که من برای کلام علمین کردم لا محیسته ان، واضحه که مقصودشون اینه و چاره نیست که باید کلامشون اینجوری معنا کنی. ولا ینقضی تعجبی، تعجب من منقضی نمیشه از صاحب فصول که خیال کرده عدمه، میگن دلالت تابع اراده است، دلالت تصوریه رو میگن تابع اراده است. اون که تابع اراده است، لفظ برای این معنایی که وسط و معنا تو ذهن میاد، اون اراده بکنه یا اراده نکنه، اونجوری که او توهم کرده درست نیست، و من تعجب منقضی نمیشه از این صاحب فصول که نسبت به این علمین داده. از هیچ فاضل چنین حرفی گفته نمیشه که دلالت تصوریه تابع اراده است، تا چرا اصب به کسانی که علمن در تحقیق و تدقیق، مثل ابو علی سینا که گفتن رئیس العقلا، خواجه نصیرالدین طوسی گفتن استاد البشر، اینا نگن که دلالت تصوریه تابع اراده، هرگز اینا چنین چیزی نمیگن که. پس اونا دلالت تصدیقیه را میگن تابع اراده، نه دلالت تصوریه. خب منم اونو قبول دارم، البته لفظ بخواه کلام بخواه دلالت تصدیقیه داشته باشه، بذاری گردن متکلم بگی اینا اراده کرده، این مقصودش بوده، لابد باید این معنا رو اراده کرده باشه، اگر اراده نکرده خب نمیشه گردنش بذاری که، ما هم قبول داریم. نائمه متکلم اشتباه کرد، خطا را ما دو جور معنا کردیم، گفتیم یا سامه خطا کرده گوشش غلطی شنیده، یا متکلم اشتباه گفته. خب آره هرکی، خب میدونم دلالت تصدیقیه داره، اون شخص انقلت میگه باید اینجور دلالت تصدیقیه نباشه، که متکلم مرادش نوم زید بوده، مرادش قیام بوده، گفته زیدون قائمون، مخواسته بگه زیدون قائمون اشتباه گفته زیدون نائمون، که مرادش نوم زیده، مرادش قیام زیده. یا اگر گوش تو غلطی شنید، اون گفت بنده خدا زیدون قائمون، تو زیدون نائمون شنیدی، گفته خب این اراده کرده نوم زیدا، پس باید دلالت تصدیقیه نباشه اینجور که تو میگی. میگی دلالت تصدیقیه تابع ارادیه، قبول داری اینه که، پس باید در این دو مورد دلالت تصدیقیه نباشه، ولی که هست. میگه قول تو کی دلالت تصدیقیه هست، نیست، تو خیال میکنی هست. اگر اون مخواست بگه زیدون قائمون اشتباهی گفت زیدون نائمون، یا تو غلطی شنیدی، که کلامش دلالت بر معنا داره، تو خیال میکنی دلالت داره، کی دلالت داره که اون قصد کرده تا دلالت تصدیقیه داشته باشه. اگر تو معتقد شدی به یک معنایی که لم یکن له مرادون، اون توریه کرده، کنایه قرار داده، تو حالا میگی که معتقد میشی که مراد متکلم اینه، ولم یکن له مرادون، خب مرادش نبوده، خود لا تصدیق نداره، کی داره خود نداره. هر کجا بخواد بگی این معنا مقصود متکلمه، باید اراده کنه اون معنا رو، اراده نکنه نمیتونی پاش بذاری. بله خطور معنا از لفظ، ما خواهی اراده بکنه ما خواهی نکنه هست، اون دلالت تصوریه، اون تابع اراده نی، اینم از این. بعدا می فرمان خب مطلب دیگه از سادس، از این اموری که در مقدمه گفته میشه، ما مفرداتمون لفظ زد، لفظ قیام، قائم، ضربه، امر، بک، اینا همه برای معنای بحث شدن، حالا یا علام شخصیه برای معنای شخصی وضع شده، یا اسم جنس برای معنای کلی وضع شده. بالاخره یه الفاظی داریم که اینا دونه دونه برای یه معنی وضع شدن. ما خواهم ببینیم حالا این الفاظ وقتی به هم مرتبط کردن، گفتن زیدون قائمون که مرکب بود کلاممون از موضوع و محمود، از مسند و مسندون الی، نه لفظ مفرد تک تک اونجا که جمله داریم و کلام مرکبه. ما خواهم ببینیم اونجا چه جوری از وضعش دونه دونه بله برای معنا وضع شده، اما حالا که کلام کلام ترکیبی هست در مرکبات وضع چه جوریه؟ چند تا وضع داره؟ خب بعضی ها خیال کردن که مرکبات سه تا وضع داره. یکی این که گفتن موادشون وضع شده، زیدون قائمون که میگیم یه وضع این موادش داره، یعنی زید جدا وضع داره، قائمون جدا وضع داره، این وضع این مواده. و همینجور این مواد از نظر هیئتشون وضع داره، از نظر هیئت، به جهت که میگی زیدون قائمون که این هیئت رفعی داره، قائمون هم رفعی داره. یا مثلا میگی ضربت زیدان، زیدان اعراب داره دیگه، اعرابش نصبه، اینم هیئتشه، یعنی این زید این هیئت رو خود گرفته که یه جا مرفوعه یه جا منصوبه یه جا مجروره، اینم این هیئتشونه، هیئت خود مواد ها، هیئت خود ماده. یه هیئتی هم سرتاسر این جمله داره، یه هیئتی هم سرتاسر جمله داره که اینا میگن جزء سوری قضیه، جزء سوری، یعنی این قیام نسبت دادی به زید، این سرتاسرش هم یه هیئتی داره. خود دو تا واسه که بیشتر نداره که موادش تک تک واسه شده، زید جدا واسه شده، قائمون واسه شده، این واسه این مواد از حیث هیئت خودشون واسه دارن، یه جا مرفوعه یه جا منصوبه یه جا مجروره. این سر تا سر این جمله هم وضع داره، اینم در نه وضع سوم، اینم هم جزء وضع هیئته. هیئت دو رقم میشه میکنه، یه وقت از حیث اعرابشونه، یه وقت از حیث اینه که نه لفظی به لفظ دیگری نسبت داده شده، ارتباطی بین این محمول و موضوع پیدا شده. خود دو تا وضع بیشتر نداره که یکی اینا. یه وضع نوعی هم داره که نوعیش هم دو جور کرده، یکی هیئت رفع و نصب و جر، یکی هم نوعی یه هیئت اخرایی میشه فرض کنیم که اینا محمولا نسبت میدی به موضوع. خب وقت بنابراین وضع مواد تک تک خود زید و خود قائم وضع شخصیه، لفظ زید وضع شده برای معنای خودش، قائم وضع شده برای معنای خودش، این وضع شخصیه. اما هیئت این مواد وضعشون نوعیه، یعنی این که میگی زید و هیئتش وضع داره از نظر اعراب، خب اختصاص به زید که نداره که، امرم باشه اگه فاعل باشه میگی جا امرون، اختصاص به زید که نداره، این میگه نوعی، یعنی هر لفظی مخواه باشه اختصاص به زید که نداره، هر چی فاعل شد از حیث هیئت یه وضعی داره، وضع نوعی، زید نباشه ام باشه، ام نباشه بک باشه، خالد باشه، هر که مخواه باشه اینجوری. اون محموله که به موضوع نسبت میدی که اونم جزء هیئت دیگه دیگه دو تا هیئت، اونم یه جور هیئتشه. یه وضع نوعی هم عرض میشه از حیث هیئتی که محموله به موضوع نسبت دادی داره، این اضافات و نسبت هایی که بین این قضایا هست، بین محمولات و موضوعات هست، گاهی وقتا جمله درش تاکید هست، گاهی وقتا خالی از تاکیده، جمله اسمیه یه وقت دال بر سقوطه، یه وقت دال بر تاکیده، یه وقت دال بر حصره، یه وقت دال بر استمراره، این هم وضعشون نوعیه. جمله اسمیه مثلا دال بر ثبوته، یا اگر که ان نداره یا ان نداره دال بر تاکیده، یا اگر که مثلا بعضی چیزا افاده حس میکنه، خب این وضع شده برای افاده حس، وضع شده برای استمرار، وضع شده برای ثبوت، برای اینا وضع شده، اینم نوعیه، اینم شخصی که نی زیدون قائمون نباشه، امرون قائمون باشه، بکرون قائمون باشه، میگیم زیدون قائمون یه همچه وضعی داره، اختصاص به این کلمه زید و قائم که نداره، هر جمله اسمیه همینجوره، هر جمله اسمیه همینجوره. خب پس بنابراین مرکبات ما دو تا وضع بیشتر نداره، یه وضعی از حیث موادش داره تک تک، این وضع شخصیه، هر کدوم برای یه معنای وضع شده، یه وضع نوعی هم داره که از حیث اعراب این تک تک ها حالا که مبتلا میشه و خبر میشه، اون وقت جز این دومیه از حیث هیئت محموله که به موضوع نسبت میدن، یا نه اینکه اینم بگید سه تا بحث شد که آقای آخوند در بعض سوم میخواد این کار کنه، نه دو تا بحث منتش یه وضع شخصی مال تک تک مواده، هیئتش هم دو جور کرده، یه نوع اشمال اعرابشه، یه نوع اشمال اینه که محمول به موضوع نسبت داده میشه. خب بس دارم دیگه، سه تا وضع که نداریم که. حالا بعضی ها توهم کردن که خیر مرکب ها سه تا وضع داره، یه وضعی تک تک این زید و قائم داره، زید جدا و هم داره قائم هم جدا. یکی هم همینی که میگی که از حیث اعراب و از حیثی که محمول به موضوع نسبت میده، اینم قبول دارم. این دو. یه وضع دیگر هم داره، مجموع مرکبات مادتن به هیئتن چیز سر هم رفتش هم یه وضعی داره، اینم گفت سر هم رفتش داره از حیث هیئت. اما سر هم رفته ای که محمول به موضوع نسبت دادی یا نه، سر هم رفته ای که مادتن به هیئتن، همون هیئتن همین. اون آدم ها میگن نه، تک تک وضع داره این زید و قائم، هیئتش هم وضع داره، هم از نظر اعراب، هم از نظر این که افاده حس میکنه، تاکید میکنه اینا که محمولا به موضوع نسبت دادن، از نظر این جزء توریش. یه وضع دیگر هم به سرتاسر این خورده، یعنی مادتن و هیئتن هم این مرکب یه وضع اخری داره، یه وضع آخری داره که میشه ستا. یکی وضع مواد تک تک، یکی وضع حیاتش دو، یکی هم هیئت طعم طعمه ها، یکی هم هیئتن و مادتن چینی سر هم رفته یه وضعی داره. یه خیر با جان، همه دو تا وضع بیشتر نداره، یکی از حیث مواد، یکی این حیث هیئتشون، حالا هیئتش یا اعرابش یا نه این هیئت ترکیبیش که محمول را به موضوع نسبت دادن، یا دو تا وضع که بیشتر نیست که. میگه خب اونا میگه سه تا وضع داره مرکبات، تو میگه دو تا. تو به چه دلیل میگی دوتا؟ مگه حرف اونا اشکال داره که تو میگی سه تا نیست دوتا وضع بیشتر نیست؟ میگه بله. میخوام چه کنیم؟ این کلام تمام مقصودم میفهمونه، اون وضع ثالث لغوه دیگه. همینقدر که مواد تک تک وضع داشت از حیث هیئتش هم اعرابن و نسبت محمول به موضوع همین دوتا وضع که داشته باشیم تمام مقصودم میفهمونه. آخه وضع برای خاطر که یه چیزی که برای معنای وضع بکنن، مقصود مردم رو میخوان بفهمونن، از مافذ ضمیرشون میخوان خبر بدن، همین بحث دیگه. این مافذ ضمیر رو میفهمونن، یا وضع ثالث واسه چی میخوان که خب لغو که برای چی میخوان. یکی اینم که عرض میشود، اشکال دیگرش هم اینه که بعد باید جمله که ترک کلامی که مرکبه دو دفعه افاده معنا کنه، یه دفعه به اعتبار بعد خودش که همون که من گفتم مادت جدا و مواد جدا و هیئتش، یکی این سر تا سرش دو تا وضع داره دیگه. یه دفعه برای اون وضعی که من میگم باید دلالت بر معنا کنه جمله سر تا سر، یه دفعه برای این که تو میگی نه مادتن و هیئتن هم یه وضعی داره. خب برای معنا وضع شده که، پس باید کلام مرکب دو تا معنا داشته باشه، دو تا معنا داره تا یکی، خب یکی بیشتر نداره. پس هیچ شکی نیست که مفردات دو تا وضع بیشتر نداره، یا نه این که بگیم مجموع ماده و هیئت هم سر هم رفته یه وضعی داره که. میفرمان اینا پس از کجا توهم کردن که مرکبات سه تا وضع داره؟ میگن نه این که گفتن مرکبات از حیث هیئت وضع داره، اینجوری این خیال کرده این سر تا سر، یعنی ماده بذار پروش باری که نه، اونا میخواستن بگن مواد جدا وضع داره، هیئت هم وضع داره، کل من هما وضع داره، منم قبول دارم. اما دیگه نه، حالا یه وضعی هم مجموع من حیث مجموع داره، نه دیگه نمیخوام بگم، یه گفته هیئت وضع داره، خیال کرده هیئت با حفظ ماده، یعنی هیئتن و مادتن هم یه وضع داره، وانی که نه، مواد گفته تک تک وضع داره، هیئت ترکیبی هاشم که محموله به موضوع نسبت داده وضع داره. من دو خدا اینا میخوام بگم، میخوام بگم کل من هما وضع داره، نه اینکه کل من هما وضع داره، حالا سر تا سرش هم یه وضعی داره، اینا نمیخوام بگم که اینا میفرمان از این مطلب. پس مرکبات ما درش دو تا وضع بیشتر نی، یکی تک تک اینا زید و قائم جدا جدا و عصوده برای معنا، یکی هم از حیث هیئت و هیئتش ها دو قسم کرده، یکی از حیث اعرابش، یکی هم از حیثی که محمول به موضوع نسبت میدن و سلام، و همه مقصود از این فهمیدن میشه، یه حاجت نداریم به وضع ثالثی. اینم از این مطلب. خب حالا لاس برای یه معنایی که وضع شد، در اون معنا که استعمال میشه بهش میگید این حقیقت، در غیر ماوزندهش که استعمال بشه، در ما یناسب که استعمال بشه میگید مجاز. اسد وضع شده برای حیوان مفترس، در این معنا که استعمال بشه میگید حقیقت. مجازن در رجل شجاع استعمال میشه، حالا یا به رخصت واضحه یا به قول شما به تب، هرچی گفتیم اونم ما یناسبه اونم مجازه. خب حالا ما از کجا بفهمیم که لفظی که در این معنا استعمال شد حقیقت یا مجازه؟ یه علامتی باید دستمون بدی که من بدانم این متکلم این کلامی که گفته و از این معنای از این لفظی معنا اراده کنده، میخوام بفهمم که این معنا معنا حقیقی لفظه یا معنا مجازیشه. چه علامتی داری بر این مطلب؟ خب یه علامتی ذکر کردن بعضیا که دیگه این اونو نفرموده، گفتن تنسیس الواضح. خود واضح میگه وضعت حاضر لفظ حاضر معنا، خب خودش گفته دیگه، این یه راهشه. یه راهش هم گفتن که تبادل، تبادل یه معنای از لفظ از حق لفظ بلا قرینته. این علامتی نه که این لفظ در این معنا حقیقته. خب بعضی ها دیگه یه چیزی دیگر هم گفتن، این اونو نگفته، گفتن تبادل علامت حقیقته، عدم و تبادل علامت مجازه. اگر دیدی یه معنای از یه لفظی به ذهن سبقت گرفت، این علامتی نه که حقیقته. اگر سبقت نگرفت مجازه. این درست نیست، این صحیح نیست، به جهت که اشکال شده. گفتن بابا اگر عدم تبادل علامت مجاز باشه، اگر یه کسی گفت ای تو اینه، این لفظ مشترک چند تا معنا داره، یکی از این معانی رو اراده کرد، خونجا تبادل که نداره که، مجمل کلام تبادل نداره، اما حالا اون معنی که اون اراده کرده حقیقته یا مجازه؟ حقیقته که. پس با این که عدم تبادل هست که علامت مجازه، عدم و تبادل علامت مجاز نیست. پس چی علامت مجازه؟ تبادل علامت مجازه، تبادل این علامت حقیقته، تبادل غیر علامت مجازه، نه عدم و تبادل. تبادل علامت حقیقته، تبادل غیر علامت مجازه. یعنی چه؟ مثلا وقتی که میگه رأیت اسدن، به ذهن انسان متبادر میشه حیوان مفترس. خب این حالا علامت حقیقت، این علامت میشه که این لفظ در این معنا حقیقتا استعمال شده. تبادل غیر علامت مجازه یعنی چه؟ یعنی وقتی میگه رأیت اسدن یرمی، رجل شجاع به ذهن میاد. این نمیگم رجل شجاع، نه، وقتی گفت رأیت اسدن یرمی، این معنا مجازی از این اسد به ذهن میان یا نه معنا حقیقی؟ اون حیوان مفترس تو ذهن میان، این نمیان، اینا به قرینه فهمونده ها، اینا به قرینه فهمونده. پس غیر این معنای مقصود که رجل شجاع باشه، از این لفظ اسد تو ذهن میان، حیوان مفترس میان، این علامت میشه که حالا که رجل شجاع اراده کرده پس مجازه. تبادل الغیر یعنی وقت نگر رأیت اسدن یرمی، از لفظ اسدش بدون یرمیش چی تو ذهن میان؟ حیوان مفترس. غیر این معنی مقصود تو ذهن میان، این نمیان. از این میفهمم که حالا که استعمالش کرده در رجل شجاع، این مجازه. پس تبادل علامت حقیقته، تبادل غیر علامت مجازه. اون وقت این تبادل هم فرمیده باید از حق لفظ باشه، هیچ قرینه در کار نباشه، نه حالیه نه مقالیه، ولو کان شهرتن. قرینه شهرت هم در بین نباشه، ممکنه یه لفظ در یه معنی زیاد استعمال کردن شهرت پیدا کرده، هیچی نباشه. هم خود این لفظ داله بر این معنی، تا میگه به ذهن انسان این معنا میاد، فهمیده این علامتی نه که این لفظ در این معنا حقیقته بلا قرینته. اگر وضع نشده بر این معنا، خود تو ذهن نمیامد که. خود لابد این معنا تو ذهن میاد برای خاطر نه که وضع شده بر این معنا، وضع نشده بود خود تو ذهن نمیامد که. خب پس این علامت حقیقته، تبادل غیر علامت مجازه. حالا کسی اشکال میکنه، میگه در یه چیزی رو علامت حقیقت و علامت حقیقت قرار میدی که مستلزم دوره. خب دور خب محاله که، پس تبادل علامت حقیقت نیست. چرا؟ میگه که میگی اگر معنا به ذهن انسان سبقت بگیره، تبادل به ذهن انسان این معنا میاد، توقف داره که معنا رو بدونم تا تو ذهنم بیا که، ندونم خود نمیاد که. تبادل موقوف است بر دانستن معنا، دانستن معنا حقیقی هم به تبادل داری درست میکنی، میگه تبادل علامتشه، از تبادل کشف میکنی انن، میگه لابد این که متبادر میشه برای این معنا وضع شده، اون وضع علتشه، اینم معلوله. پس تبادل توقف داره بر دانستن معنا حقیقی، ندونم خود تو ذهن نمیاد که. دونستن معنا حقیقتم که توقف داره بر تبادل، میگه تبادل علامت حقیقته که، خود دور بله، تبادل توقف داره بر دانستن معنا، دانستن معنا هم توقف داره بر تبادل، پس دانستن معنا توقف داره بر دانستن معنا، تبادل توقف داره بر تبادل، خود دوره که. میگن نه این حرفو نزن، فن الموقوف علی غیر الموقوف علی، همین فقط، موقوف علی غیر الموقوف علی، اشکال یعنی واردی. چرا؟ مخاطب بگن ما دو رقم معنا داریم، علم به معنا، یه وقت علم به معنا داریم اجمالا، یه وقت علم به معنا داریم تفصیلا. اجمالا نه اون علم اجمالی که اصولی ها میگن این مایه نمیدونم این خمره تا این نمیدونم کدومه، این اون نی، یعنی مرتکز ذهنمه، مرتکز ذهنم اجمالا یه معنای هست، مرتکز خاطرم. اگر که این معنا بزن بخواب تبادل توقف دارد بر علم به معنا، علم اجمالی به معنا علم ارتکازی. آقا علم تفصیلی توقف داره بر تبادل، پس موقوفون علی غیر الموقوف علی، یعنی تبادلی که توقف دارد، یا علم به وضع، علم تفصیلی، علم به وضعی که توقف داره بر تبادل، این غیر از اون علمی است که تبادل بر اون موقوفه. تبادل بر علم اجمالی موقوفه، نه بر علم تفصیلی تباشد دور. علم تفصیلی بر تبادل موقوفه، پس علم تفصیلی به معنا بر تبادل توقف داره. تبادل بی خود توقف نداره تا دور بشه. تبادل توقف داره بر دانستن معنا اجمالا به نحو ارتکاز. حالا با مثال عرض کنم واسهتون. مثلا یه وقتای میشه که انسان یه رفیقی در قم داشته، اسمش عاشق حسین بوده، چند سال نیستش، میگه ما یه رفیقی داشتیم اسم چیشی بود، عاشق حسن بود، عاشق حسین بود، عاشق احمد بود، همچه اینا تو ذهنش میاد، یهو یادش میاد میگه عاشق حسین بود، اینجوری. آیا این میشه تفصیلش؟ یا مثلا یه رفیقی داشتیم، آیا اهل مشهد بود، اهل اصفهان بود، اهل تهران بود، اهل کجا بود؟ اجمالا میدونه یکی از اینا، ها یهو یادش میاد میگه این اهل تهران بود یا اهل خراسان بود، اینجوری ها میشه تفصیلی. پس حالا از اینکه میگه یعنی بل ما، خب از ما اجمالا میدونه که مقصود مثلا فرض کن سنگ نی یه چیزی هست که غیر سنگه، اما همچیه خوب دقت میکنه روشن میشه، میگه ها آب مثلا فرض کنی. قرار میشه گاهی وقتا اجمالا از لفظ یه معنی تو ذهن میاد، آدم که دقت کرد واسه روشن میشه علم تفسیری غیر از اون چیزه که اعتقاد خاطر آدمه. حالا این دیگه بابا تو میگی تبادر توقف است بر دانستن معنا، دانستن معنا توقف داره بر تبادر، این دوره میگم که بابا علم به معنا دو جور داریم، یه وقت دانستن معنا تفصیلن، یه وقت دانستن معنا اجمالن، این ارتکازن. تبادر توقف داره بر دانستن معنا اجمالن، ارتکازن. و از اون ور علم تفصیلی هم توقف داره بر تبادر، خلاص هم جدان که اگر علم تفصیلی توقف داشت بر تبادر، تبادر هم توقف داشت بر علم تفصیلی دون، اما اینا موقوفون علیه هاشون با هم فرق داره که علم تفسیری توقف داره بر تبادر، تبادر هم توقف داره بر دانستن معنا اجمالا، که موقوف و موقوفون علیه شد یکی، توقفش بر نصف شد تا بگی دوره، که دوره که در کار که نیست که. در وقت میفرمان این دستورت توجه خون نداره هیچی، هر به راهای دیگه مخبات تشخیص بدی به صحت سلب و عدم صحت سلب و اطراد و اینا. تو اینو میگی من نفهم اجمالا سرم نمیشه، خیلی خوب. میگه من اجمالشم نهالیم می، خیلی خوب، هیچ سر در نمیاری، باید به راهی دیگه دست بیاری. یه کلام متکلم نمیتونی حمله بر حقیقت کنی، نمیتونی حمله بر مجاز کنی، اینجوری. حالا ولی مقصودشم بفهمی. الان میشه بعد که این حرفی که میگه زدن کن گفت دارم، من میگم دور نیست، موقوفن علیه غیر موقوفن علیه، این در صورتیه که استعلام مستعلم مقصود باشه، یعنی آدمی که جاهل به اوضاع میخواد بفهمه معنا حقیقی این لفظ چیه. اینه تو گفتی دور اومد ردش کردم. اما اگر نه، شخص جاهل نه اینکه نزد خودش تبادر پیدا میکنه، نزد عالمین به وضع، اهل لسان عرب، اونا یه لفظی که میگن این هی میبینه از این لفظ اینا این معنا رو میفهمن، این میفهمه که لابد این لفظ این معنا واسه شده. اما خونا میگن جنی بل ما، این جسم سیال میدن دستشو. یه آدم جاهل که اهل اصطلاحی اهل اندسانی میفهمه که این لفظ این معنا واسه شده. تبادر نزد اون عالمین به وضع علامت است برای کسی که جاهل به وضع. اگر اینا بگم خود پر واضحه، هیچ دوری که در کار نی. و اما اگر من تبادر خود مستعلمم بگم بازم دور نی، به جهت این که علم تفسیری به معنا توقف داره به تبادر باید از این ثابت بشه. اما دیگه تبادر که برای این توقف نداره، تبادر توقف داره بر دانستن معنا اتکازم به اجمالا. پس اینا هم موقوف و موقوف علیه ها دوتا که فرقه، دوری لازم نمیاد که. حالا دنباله داره اینا تطبیق کنه تا انشالله بعد مطلب داره. باید احراز کنی که در مقام بیان مطلب بوده، ولی احراز نکنی چجور میتونی که ازنش بذاری که. پس این دلالت تصدیقی یکی اراده رو مخواه. ولذا اینی که من گفتم علمین دلالت تصدیقی یا رو میگن تابع اراده است، نه دلالت تصوری است. رو این جهت لابد من احراز کن المتکلم، باید انسان احراز کنه که متکلم به صدد افاده بوده تا ثابت کنه که اراده کرده از ظاهر کلامشا، ولی اگه به صدد بیان نباشه از کجا میگه اراده کرده از ظاهر کلامشا؟ باید انسان احراز کنه که متکلم به صدد افاده بوده. برای چی احراز کنم که متکلم به صدد افاده بوده؟ برای چه کاری؟ در چه کاری؟ باید احراز کنی که متکلم به صدد افاده بوده در مقامی که میخواه اثبات کنی ارادت و ماه و ظاهر کلامه. بگید ظاهر کلامش اراده کرده، لابد در مقام بیان باید باشه. در مقامی که میخواه اثبات کنی بگید متکلم اراده کرده اون چرا که ظاهر کلامشه و دلالتهی علال اراده. و همینجور باید ببینی که متکلم به صدد افاده است در کجا؟ در اثبات دلالت کلامش بر اراده. میگی کلامش دلالت داره که اراده کردن، لابد باید احراز کنی که در مقام بیان بوده. فی اثبات ارادت ما و ظاهر کلامه و فی دلالته علال اراده. میخوای کلامش دلالت کنه بر اراده یا اثبات کنی که دلالت داره بر اراده، باید بدونی که در مقام بیان بوده. میشه هم عطفش کنی به اراده، میشه هم عطفش کنی به اثبات. به اثبات عطف بشه فی سرش در میاد، عرض می شود که به اراده عطف بشه اثبات سرش در میاد. در مقامی که میخوای بگی در دلالت کردن کلامش بر اراده، باید ببینی که در مقام افاده هست یا نه. در مقامی که میخوای اثبات کنی دلالت کلامش بر اراده، باید ببینی که در مقام بیان بوده. هر دو صحیحه. و الا اگر احراز نکنی خود کلامش که دلالت تصدیقی داره نداره. بله معنا خطور به ذهن میکنه از این الفاظ، اما نمیتونی بگی اون قصد کرده این معنا را. و الا اگر احراز نکنی که متکلم به صدد افاده بوده، لما کانل کلامی حاضر دلاله، و الا برای کلامش این دلالت نیست، یعنی دلالت تصدیقی نیست. اگر چی دلالت تصوری داره، خب بله لفظ از هر کجا که شنیده شد معناش تو ذهن میاد و رو از غیر آدم. و ان کان الله دلالت تصوریه، اگر چه برای کلامش دلالت تصوریه هست. دلالت تصوریه کدومه؟ ای کون و سمائی موجبن اختیار معنا الموضوع له. سمائی له هست باعث اینه که خطور میکنه معنا موضوع لهش، این دلالت تصوریه هست. اون نمتونی که ازن متکلم بذاری که شنیدن له هست باعث میشه برای خطور معنای له معنا و اون معنای له هست که اون معنای له هست واسه شبه هست شده که موضوع له لفظه. اختار معنا و معنای دست که این صفت داره بر اون معنا وحث شده، وحث شده است بر اون معنا این دست. حالا ولو کانم من الجدار، ولو این که این لفظ رو شنیده، این کلام رو شنیده، دیوار حرف بزنه، خود دلالت داره بر معنا. میتونی بگی مقصود کسیه، از آدمی در بین نیست که. حالا نوشته ولو کانم من ورای جدار، نه ورای جدار خود آدم هست، یه کسی حرف میزنه، نه خود جدار. یا اگر ورای جدارم باشه، یعنی یه آدمی هست ورای جدار که حالش روشن نیست، صدا آدمی شنیده میشه نمیدونه خواب هست بیداره متوجه یا متوجه نیست. اگر ورا باشه پشت دیوار هست و از متکلم برم روشن نیست که کیه، خواب هست بیداره متوجه متوجه نیست، اینجوری اونم باشه اب نداره. خب اونم منتها چیزی که هست اگر بخوام بگیم من ورا اینجور درست کنیم، خب خودش الان پشتش میگه، میگه لازم یا کلام شنیده بشن من لافظن بلا شعور، یعنی از آدم خواب، از آدم خواب. و من این خب هم پشت دیواره، مگر این که بگیم اون که پشت دیواره حالش روشن نی، ندارم خوابه یا بیدار، اما اینجا رو چشم و خوابه داره حرف میزنه، داره حرف میزنه. خب معانی حرف هست تو زن میام، نمیشه بگی این خوابی معانی رو قصد کرده که توجه نداره که رو اینجا هم وقت میشه برای درست کنی. این مال کسیه که جلو چشم میبینه که خوابه، اون پشت دیواره بعدش واسن روشن نی که خوابه یا بیداره، هر دوش. حالا یا جدار یا برای جدار، ولی از برای جدار یا از خود جدار هم بشنید معنا به ذهن میام. ام لافظن بلا شعور، یا از یه تکلم کننده که شعور و اختیار نداره که. خب وقتی که آدم خواب هم یه حرفی بزنن معنا تو ذهن میام، معنا تو ذهن میام، غیر از نه که بگیم مقصودشه که. یه وقت خیلی سال شاد تقریبا، بله 30 سال بیشتره، یه کسی عمل کرده بودن در بیمارستان، از شدت ناراحتی آدم پیرمرد بود، عرض می شود که چی حرف می زد، این شغلش هم چیز بود، سلاخ بود، دل و جگر رو اینا می فروخ، می زد سوات کلشون سواقه می گفت دل و جگر رو مثلا قربه، دل و جگر رو شکمبه، همون حالی که عملش کرده بودن می گفت دل و جگر رو شکمبه. آره دل و جگر، قصدش نگه داره دل و جگر می فروشه، که بیتره دل و جگر می فروشه، از شدت داد داره این حرف رو می زنه. ام لافظن بلا شعورن بلا اخیار. پس اگر که احراز کردی که در مقام افاده است، اون وقت بگو مقصودشه، اون وقت بگو دلالت تصدیقی داره. این قلته همینه که دیروز فرمودی به عرض کردیم، خواهش دارم این قول بله داره بله بله خیلی توجه این قلته توجه کن این قلته علا هازا اینجور که تو گفتی دلالت تصدیقیت ها به اراده این خود قبول کردی پس باید بعضی از جهات دلالت تصدیقیت نباشه بادی که هم این قلت اینجور میگه این قلته علا هازا اینجور که تو فرمودی که دلالت تصدیقیت ها به اراده است روی مبنا یلزم ان لا یکون هناک دلالتون لازم میآید که در این گونه مواردی که حالا میگیم دلالتی در بین نباشه چه وقت این دل خطا و القد به ما لیس به مراده متکلم میخواست بگه زیدان قائم گفت زیدان نائمون او خطا کرد یا نه تو غلطی شنیدی اون گفت زیدان قائم تو خطا میگه زیدان نائمون خطا مال هر کدوم باشه نزد خطا و قاطعش از سامع به ما لیس به مراده خب وقتی مرادش نیم میتونه بگه دلالت تصدیقیت داره نداره خب حالی که هست مثلا این قلت میگه اول اعتقاد یا نه علاهازا یلزم و انلا یکونه هناکه دلالتون چه وقت اندال اعتقاد اون اندال سرینم در میاد وقتی سامع معتقد بشه به ارادت شیء معتقد بشه که متکلم این اراده کرده باری کن بند خود این اراده نکرده اون اشاره میکنه پشت در توریتن میگه آقا اینجا نیست اون که پشت درش یاد میکنه یعنی آقا اصل خانه نیست چه مرادش بوده که میشه بذاری گردنش وانی که دلالت تصدیقیه باید باشه اینجا تو رو حرفی که تو گفتی باید اراده کرده باشه اون اراده کرده پشت درها که اراده کرده جمعی دار را پس باید اینجا دلالت تصدیقیه نباشه واری که هر توجه کن اول اعتقاد یا نزدی که انسان معتقد بشه به اراده چه شیء ولم یکن له من اللفظ مرادون و حال این که از برای اون متکلم از این لفظ مرادی نیست نه اینکه هیچ مراد نداره هان داره مراد داره اما نه اینه که تو فهمیده این چیز دیگریه خب باید اینجور جاها دلالت تصدیقیه نباشه بادی که هست این قلت میگه قلت و نه بعد همینجور دلالت تصدیقیه نیست خیال میکنه اون جاهر که این دلالت هست خیال میکنه خیال میکنم گفته زیدون نائمون خب نگفته بنده خدا زیدون نائمون قلتو نم لا یکونو هین از این دلالتون در این هنگام دلالتی نیست بل یکونو هناکه جهالتون و زلالت این جهالت و زلالت تو خیال میکنی کلامش بر اینی که تو فهمیدی دلالت داره نداره یعصب و حل جاهل و دلالتن جاهل خیال میکنن دلالت و دلالت پس اونا دلالت تصدیقیه رو میخوام بگن تابع اراده و در این دو مثال هم که تو گفتی دلالت تصدیقیه نیست ولی امری ما افاده العلمان به جان خودم قسم اون چرا که علمان شیخ الرئیس و خواجه نصیر افاده کردن از تریت گفتن دلالت تابعه اینجوره که من معنا کردن یعنی دلالت تصدیقیه تابعه نه تصوریه اون چرا که افاده کردن او را علمان از تریت بنابر اون طوری که من بیان کردم واضحه این بیان واضح است و لا محیصم باید اینجور معنا کنیم نه اینکه دلالت تصوریه تابع اراده است ولا یکاد و ینقضی تعجب و منقضی نمیشه که صحفوزو چرا بهشون نسبت داده خیال کرده اونا دلالت تصوریه را تابع اراده میدونن تعجب و صحفوزو میفرمون منقضی نمیشه ولا یکاد و ینقضی تعجبی و نزدیک نیست که منقضی بشه تعجب من کیف رضی المتوهم چگونه راضی شده این صاحب فتوری متوهم ان یجعل کلامه هما قرار کلام علمین را ناظرن الا مالا یان بقیس میگه اینا نظر دارن وقت به یه چیزی که صدورش از فاضل سزاوار نیست تا چه برسه بینا که عالم در تحقیق و تدقیق به فاضلی نباید حرف رو نسبت بدی بگی فاضلی گفته که دلالت تصوریت تابع اراده است که چگونه قرار داده کلام این دو نفر را ناظر به چیزی که سزاوار نیست صدورش ان فاضلن فضلن امن هو علمون فی تحقیق و تدقیق تا چه برسد به کسی که علم است در تحقیق و تدقیق اون ابو علی سینایی که گفتن رئیس العقلا خواجه نصیری که گفتن استاد البشر امز حالا میام سراغ مرکب است سه تا وزن داره یا دو تا میگه دو تا بیشتر نداره بس اساده لا وجه لتوهم وزن للمرکبات غیر وزن المفردات وجهی نیست که انسان توهم کنه وزن برای مرکبات غیر وزن مفردات مفرداتش تک تک وزن داره از حسی که محمولم به موضوع نسبت میدی بله اونم قبول داره خود دو تا بیشتر نید یا سه تا وزن نداره که بچی نیست برای این آدم توهم کنه بعد برای مرکبات غیر وضع مفردات، یعنی مادتن و هیئتن یه چیزی سر هم رفته وضع نداره، تک تک وضع داره، از حس اعرام وضع داره نوعی، و جزء هیئتشه این نسبت محمول به موضوع. ضرورت عدم الحاجه الیه، حاجتی نداریم به یه وضع دیگری بعد که این دوتا وضع داریم. بعد وضعها به موادها، بعد که مرکبات وضع شدن به موادها، فی مثل زیدون قائم، زید وضع داره، قائمون وضع داره، و ضرب امرون بکره، بکر وضع داره، امر وضع داره، ضرب وضع داره، شخصیان یعنی هر کدوم برای یه معنی وضع، وضع شخصی هر کدوم برای معنی خودش. بعد که وضع شده به موادها و به حیاتها و به حیاتشون هم مرکبات وضع دارن، هیئت مخصوصی که دارن، اما هیئتش رو دو قسم کرده، یکی حس اعرابشون، یکی حس این که محمول نسبت داره به موضوع، دو تا یکیه، یعنی نه اینکه پس دو تا وضع هیئتی دارین، یکی ماده، یکی ماده، یکی هیئت، متا هیئت دو رقمه، یه نوعش مربوط به اعرابیشه، یه نوعش مربوط به اینه که محمول به موضوع نسبت میدن. تا خواهش دارم اما اینا را که میگم گوش کن، خواهش دارم گوش کن. اگر نفهمیدی که این بنده خدا چیشی میگه دوباره بگم، و اگر فهمیدی در جا اشکال نداره حرفش بنده خدا. زید وز داره، والله وز داره، قائم وز داره، والله وز داره، حس اعرابشون وز داره نوعیان، نمخواد زیدون باشه، امرون باشه، همینجوره، جا زیدون بگو یا جا امرون بگو، این هم همینجوره، درست بفرما، امران هم همینجوره، بکران هم همینجوره، کلم مفعوله، اونو حس اعرابشه. ایران هم هیئته، یه نوع دیگر هم داره که این محموله به موضوع نسبت میدن، این هم جز هیئته، خب اینا وضع داره، یه وضع هیئتی داره، متاش هیئتش دو نوع میشه، یه نوع اعرابی، یه نوع نسبت دادنی. اما اگر یه وضعی هم داشته باشد به سر تا سر مادتن و هیئتن نداره، ما خب باور کن، ما خب نکن، توجه کن، عرض میشود که و به حیاتشون وضع شدن، حیات مخصوصی که دارن، این هیئت مخصوصه، یه وقت حس اعرابه، یه وقت حس نسبت محمول به موضوعه. من خصوص اعرابه، حالا فرزاد داره هیئت بیان میکنه، یکی از حس اعراب، یکی از حس نسبت محمول به موضوع. من خصوص اعرابه ها، از حس اعراب نوعیان وضع داره، نه شخصیان، یعنی رب برای فاعل وضع شده، اما فاعل گوشش ننوشته که زید باشه، که هر کم میخواه باشه، این نوعی میشه، یعنی هر کم میخواه، هر اسمی میخواه باشه، نوعیان. و منها و از این حیات مخصوصه شونه اینه که محموله به موضوع نسبت میده، اینم جزء هیئته. و منها و از حیات مخصوصه مرکبات، خصوص حیات مرکبات، خصوص حیات مرکبات نه حس اعرابشون، خصوص حیات مرکبات الموضوعات خصوصیات نسب و اضافات، اون حس جزء سوریش که محموله رو به موضوع نسبت میده، اونم یه جور هیئته. از حیث حیات مرکبات که دست داده برای خصوصیات نسبت ها و ربط ها به مزایای خاصی که داره، یه وقت تاکید داره، یه وقت نداره، یه وقت هست میفهمونه، یه وقت نمیفهمونه، یه وقت دوام میفهمونه، یه وقت نه، اصل و ثبوته، این هم خصوصیاتش. به مزایای خاصه که در جمله ها هست، من تاکید و حصر و غیره، ما گاهی وقتا تاکید هست، گاهی وقتا حصره، گاهی وقتا دوامه، گاهی وقتا اصل و ثبوته، اینا هم نوعیه. این جمله، این کلام مرکب از حس هیئت اینجوریه، اینا وضعش نوعیه، لازم نکرد از زیدون قائمون باشه، بکرون قائمون باشه، خالد قائمون باشه، هر کی مخواه باشه، هر اسمی مخواه باشه، اینجوری اینا که میگه اینم نوعیه. جمله اسمیه ما منحصر به زیدون قائمون که نیست، زیدون نائمون، زیدون کاتبون، محمولش هر کی مخواه باشه، موضوعش هم هر کی مخواه باشه، اینم نوعیه. خب همین دیگه از این بیشتر که بعد نداره، که به موادها داره، به هیئت هم داره. بعد اینکه این دوتا وضع داریم، چه حاجت داریم به یه وضع ثالثی؟ بداهته، چرا من میگم نوا کسی توهم کنه غیر از این وضع که من گفتم چیز دیگری در میان باشه؟ بداهته ان وضعها کذالک، وضع مرکبات به همینجور که مواد وضع داره، هیئتشون وضع داره، وقتی اینجوری وضع شد، وافن به تمام المقصود، تمام مقصود از کلام میفهمونه، وضع باید برای خاطر فهموندن مطلب باشه، یه حاجت نداری که واطیت به تمام مقصود از این مرکبات کما لایق فا من غیر حاجتن الا وضع آخذها به جملته ها. بدونی که حاجت داشته باشیم بگیم نه خیر، یه وضع سوی هم دارم مادتن و هیئتن چیزی سر هم رفته، مجموع من حسن مجموع، حاجت نداریم به وضع دیگری برای مرکبات به جملته ها، یکی این که حاجت نداریم، یکی این که من پس باید کلامی که کلام یعنی مرکبات باید دو دفعه افاده معنا کنه، یکی برای اون وضعی که من گفتم، یکی هم برای این که مادتن و حیاتن هم یه وضعی داره و با اعتبار اونم باید یه دفعه افاده معنا کنه. مستلزمی اگر یه وضع ثالثی در بین باشه، مستلزم است که کلام دلالت کند بر معنا تارتن به ملاحظت وضع نفسها که تو میگی مادتن و حیاتن، و اخرى به ملاحظت مفرداتها که من گفتم این تک وضع داره، قائم تک وضع داره، حس هیئتش هم که محمول به موضوع نسبت میدی وضع داره. اما تو میگی نه، نفس جمله مادتن و هیئتن، یعنی مجموع. اشتباه نشه که بابا تو هم خود داری میگی اونم میگه، من میگم جمله وضع داره، منم میگم اونم میگه، اما همین هیئتش یه وضع داره، مادتش هم وضع داره. تو میگی نه، یه وضع ثالثی هم مال هیئت و ماده جفتی رو هم رفته، هیئتن و مادتن. اشتباه نشه. یه دفعه باید دلالت کنه به ملاحظت وضع نفس ها که تو میگی، و اخرى به ملاحظت وضع مفردات ها، هم مادتن هم هیئتن که من گفتم که دو تا وضع داشت، و اخرى دلالت بر معنا کنه به ملاحظه وضع مفردات ها. میگه خب این بنده خدا که میگه یه وضع ثالثی هم داره از کجا توهم کرده؟ میگه همین که گفتم مرکبات هیئتش وضع دارن، این خیال کرده یعنی هیئتش با مادهش، ولی که نه، یعنی کل من هم وضع داره، یعنی مواد وضع داره، هیئت هم تک وضع داره، نه اینکه هیئت و ماده رو هم رفته. ولعل المراد من العبارات المهمه لذلك، و شاید مراد از عباراتی که مهم اینه، یعنی اونا مثلا بتونیم کلامشون هم توجیه کنیم، یعنی مهم اینه که اونا میخوان بگن یه وضع سومی هم داره توجیه کنیم، بگیم این مهم اینه که آدم خیال میکنه که این هیئتا و مادتا هم یه وضعی داره، کل من هم داره، مجموع هم داره، از این عبارات که گفتن وضع داره به هیئت ها هم خیال میکنه سر تا سرش. و لعل مراد از عباراتی که مهمی معناست هو وضع الحیات علی حدها، گفتن حیات هم علی حدها وضع داره، غیر وضع مفردات. و کسی خیال کنه یعنی مرکبات هیئتا و مادتا اینجوری. اون عبارتی که مهم این معنا هست، ولعل المراد از عباراتی که مهم این هست، ولو مهمه که آدم خیال میکنه یه وضع ثالثی داره، نه، گفتن حیات وضع داره علاه ده، کسی خیال کنه یعنی با مادهش رو هم رفته اینجوری، نه، ولی کنه به چندانی که گفتن حیات وضع داره. ولعل المراد از عباراتی که مهم وضع ثالث هست اینه، هو بعض الحیات علا حده ها، یعنی حیات هم علا حده ها، غیر موادش وضع داره، نه اینکه وضع داره به جملت ها، یعنی مادتا و حیاتا. یعنی ما باید مراد از این عبارت اینجوری معنا کنیم، ولی مهم اینه که یعنی مادتا و حیاتا وضع داره، مهم این هست، اما مراد اینه یعنی مرکبات علا حیاتا هم وضع داره. هم اون وهم ما بذاریم کنار که یعنی نه هیئتن و مادتن، این مادتنش بیش نشسمو، ماده جدا هیئتم جدا. پس ولو عبارت مهم این هست، اما نه، باید ما معنا کنیم بگن مرکبات وضع داره، برای سر تا سر آدم خیال میکنه، بگیم نه بابا، مراد وضع حیات هست علی حده ها، غیر وضع مواد هیئتش هم علی حده ها وضع داره، لا وضعها به جملتها، نه اینکه مقصودشون این باشه مرکبات به جملتها وضع داره، یعنی مادتن و هیئتن، لا به جملتها علاوتن علا وضع کل من هما، علاوه بر وضع مواد و هیئت، اون دوتا یکی می وضع ثالث، علاوه بر وضع کل من هما، این مهمش هست اما این مقصودشون نیست. از سابع امر هفتم، لا یخفو ان توادر المعنا من اللفظ و انسباقه الی الذهن، مخفی نباشد که توادر معنا از لفظ، ای لفظ گفتن یه معنا به ذهن سبقت گرفت، و منسبق شدن معنا به سوء ذهن من نفس لفظ، یعنی بدون قرینه، هیچ قرینه در کار نباشه، نه حالیه نه مقادیه نه قرینه شهرت، هیچی، از نفس لفظ و بلا قرینتن، اگر یه معنا سبقت گرفت از یک لفظی بلا قرینه، لا یخفو ان تبادر المعنا بلا قرینتن علامت کونی حقیقت فی، این علامت اینه که این لفظ حقیقت در این معنایه، این علامت بودن این لفظ از حقیقت در اون معنا، بداهت انه لولا وضعه له، اگه بر این معنا وضع نشده خب ذهن نمیامد که توادر معلول وضع، اون علتشه این معلولشه، اینن کشف میکنیم وضع، یعنی از معلول پی به علت میبریم، به جهت بدیهی است که اگر انه لولا وضعه له، اگر لفظ بر این معنا وضع نشده بود، لما توادره، متوادر نمیشد که، حالا کسی میگه این توادر تو علامت قرار دادی، دور لازم میاد. یا که دانستن من توقف داره بر توادر، توادرم توقف داره بر دانستن. من ندونم خود تو ذهنم نمیاد خو اون دور. میگم نه این حرفا نزن. لا یقال کیف یکون علامتن، چگونه توادر علامت است؟ ما توقفی علی العلم بانه موضوع له، با اینکه توادر توقف داره بدونم که این معنا معنی موضوع له لفظه، ندونم خود توادر تو کار نیست که. نگو که این چگونه این توادر علامته، با اینکه توقف داره توادر، برای اینکه انسان عالم باشه به انه موضوع له، که این معنا موضوع له لفظه. عالم نباشم خوب ذهن نمیام، کما هو واضح، کما اینکه این واضحه. یعنی اگر عالم نباشم تو ذهن نمیاد که خوب واضحه. اما اقفل و کان العلم بهی، اما اگر علم به معنا موقوف باشه بر توادر، خو این دوره که توادر توقف دارد بر دانستن معنا، دانستن معنا توقف دارد بر توادر، پس توادر توقف دارد بر توادر، دانستن معنا توقف دارد بر دانستن معنا. فلو کان العلم بهی موقوفا علی، اما اگر علم به معنا توقف داشته باشه بر توادر، خود لداره دور میشه که. میگن حرفا نزن. فانه یقال الموقوف علی غیر الموقوف علی، اون علمی که توقف داره بر توادر غیر اون علمی که توادر بر اون موقوفه ها، همجوری ها، اون علمی که توقف داره بر توادر غیر اون علمی که توادر بر اون موقوفه. یعنی اون علمی که توقف داره بر توادر اون علم تفسیریه، توادر یه بر این توقف نداره، توادر توقف داره بر دانستن معنا اجمالا. اون فرقه موقوفان علیه با موقوف فرقه، چی نشد که همونی که موقوفه خودش بشه موقوفان علیه. فانه یقال، به جواب میدم، میگم الموقوف علی غیر الموقوف علی، اون یعنی اون چنان علمی که توقف داره بر توادر، اون علم تفصیلی ها، اون چنان علمی که موقوف است بر توادر غیر اون علمی است که موقوف است توادر بر او. این موقوف دومی تو شکنش زمیر هست، برگردن به توادر، به توادر. اون چنان علمی که موقوف است بر توادر غیر اون علمی است که موقوف از توادر بر او. ضمیر موقوف دومی به توادر برمی‌گرده. چرا؟ چطور موقوف اون علی غیر موقوف اون علی هست؟ فان العلم التفسیری بکونه موضوعا له، با علم تفسیری پیدا کنی که این معنا موضوع له لفظه، این موقوف اون علی توادر، علم تفسیری بر توادر موقوفه، اما توادر خب بر این موقوف نی، بر دانستن معنا اجمالا. علم تفسیری بخواه پیدا کنی بکونه موضوعا له، بخواه بگی این معنا موضوع له لفظه است، این توقف داره بر توادر و هو موقوف علی العلم الاجمالی، اما توادر خب بر این موقوف نی، توادر توقف دارد بر علم اجمالی ارتکازی به معنا، فر جمله به نحو ارتکاز، نه تفسیری، که توادر توقف داره بر علم تفسیری تا دور بشه، فلا دوره دوری در کار نی. حالا توجه میگه، خواهش داریم دو کلمه رو گوش کن. این مطلبی که می فرمان عرض کردیم، این مطلبی که ایشون فرمود، این آقا جون گوش کن، در صورت یک آدم جاهل بخواه به این توادر تمسک کنه و علامت قرار بده، این دور بود و درستش کرده، و الله توادر نزد عالی بینی به وضع علامت بشه برای جاهل، خود دوری حتما واضحه که در کار نیم. حاضر دا کان المراد بهی، این دوری که شبهش آمد تو کار رو دفع کردن، دفع کردن برد کردن، اذا کان المراد بهی از توادر عند المستعلم، این در صورت است که میگیم توادر علامت حقیقته نزد کسی که میخواه علم به اوضاع پیدا کنه، آدم جاهل که اهل اون لسان نیست، جاهل به اون لسانه، مراد توادر نزد مستعلم باشه، اما شبه دور بود و رد کرده. و اما اذا کان المراد بهی از توادر عند اهل المحاوره، و اما اگر گفتم توادر معنا از یه لفظی نزد اهل محاوره، علامت میشه که جاهل میفهمه این معنا حقیقشه، خوده کار علم او توقف داره برای که من معنا رو بدونم، خودش معنا رو میدونه و به ذهنشم میاد، به من چه حربیته که. و اما اگر مراد به توادر، توادر نزد اهل محاوره باشه، تا تغایر اوزه، علم من توقف داره بر توادر نزد اونا، توادر نزد اونا که توقف نداره بر علم من، توقف داره بر دانستن خود، یعنی هم معبود نیستن که. اگر این باشه تغایر بین موقوف و موقوف و نلی واضحه که علم من توقف داره بر توادر نزد اونا، توادر نزد اونا توقف داره بر علم من، نه بر علم خودشون به معانی تغایر اوزه است، از این که مخفی بونه، بقیه شم انشالله فردا.